ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب یک شنبه هفته خرداد سال 1396 هجری شمسی برابر با 28 ماه می سال 2017 میلادی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، مهرداد میردامادی.
با سلام و آرزوی اوقاتی خوش برای شما شنونده گرامی. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا سه‌شنبه 9 خرداد ماه در مورد انتخابات 29 اردیبهشت اظهار نظر می‌کند. به گزارش ایستا، آقای کدخدایی که پس از جلسه عصر یکشنبه این شورا سخن می‌گفت، تصریح کرد که موضوع انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث شورا بوده و تا روز سه‌شنبه باقی گزارش‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد تا نظر نهایی اعلام شود. در روزهای اخیر برخی از امامان جمعه و روحانیون طرفدار ابراهیم رئیسی، رقیب حسن روحانی در انتخابات اخیر، از شمار زیاد تخلفات در این دور از انتخابات ریاست جمهوری سخن به میان آورده و خواستار رسیدگی شورای نگهبان به این تخلفات شدند. قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی، میگوید مسئول درگیری و کشته شدن مرزبانان ایرانی کشور ترکیه است. پایگاه خبری نیروی انتظامی به نقل از فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گزارش داد که عصر شنبه مرزبانان هنگ مرزی ارومیه در نقطه صفر مرزی با ترکیه با گروهی که وی آنان را تروریست نامید درگیر شدند. قاسم رضایی با اشاره به کشته شدن دو مرزبان ایرانی و زخمی شدن 4 مرزبان دیگر گفت در منطقه‌ای که استان آذربایجان غربی با ترکیه هم مرز است، شاهد فعالیت به گفته وی گروه‌های تروریستی با عناوین مختلف بوده ایم و ترکیه باید در این مورد پاسخگو باشد. هنوز دولت ترکیه به این اتهامات واکنشی نشان نداده است. صاحب عریقات از مسئولان ارشد تشکیلات فلسطینی برگزاری جلسه دولت اسرائیل در نزدیکی اماکن مقدس شهر بیت المقدس را محکوم کرد. این مقام ارشد فلسطینی برگزاری این جلسه دولت اسرائیل را اقدامی تحریک کننده توصیف کرد که به گفته وی پیامی روشن برای مردم فلسطین در بر داشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، کابینه اسرائیل روز یکشنبه به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جلسه ویژه خود را در تونل‌های زیرزمینی در نزدیکی مسجد الاقصی برگزار کرد. این جلسه ویژه در سالگرد اشغال شهر بیت المقدس یا اورشلیم برگزار شد که در جریان جنگ 1967 به اشغال ارتش اسرائیل درآمد. اسرائیل تمام شهر بیت المقدس را پایتخت خود می‌داند و در حالی که فلسطینی‌ها هم بیت المقدس شرقی را پایتخت کشور آینده خود قلمداد می‌کنند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، می‌گوید اعضای اتحادیه اروپا باید در مقابل مخالفت احتمالی آمریکا با معاهده تغییرات آب و هوایی، خروج بریتانیا از این اتحادیه و دیگر چالش‌های پیش رو همبستگی بیشتری داشته باشند. اجلاس گروه 7 که شنبه در به گزارش آسوشیتد پرس، خانم مرکل روز یکشنبه در سخنانی اظهار داشت که اجلاس گروه 7 در ایتالیا در حکم بیدارباشی برای اتحادیه اروپا بود. اجلاس گروه 7 که شنبه در سیسیل ایتالیا به پایان رسید با عدم تصمیم گیری آمریکا در مورد متعهد ماندن به معاهده پاریس، نتوانست به موضعی واحد درباره تغییرات آب و هوایی دست یابد. صدر اعظم آلمان گفت روزگاری که ما بتوانیم کاملا به دیگران اعتماد کنیم تقریبا به سر آمده و اروپایی ها باید سرنوشت خود را به دست بگیرند.
مهداد میردامادی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. اظهارات تند آیت الله خامنه ای علیه حاکمان سعودی.
همونطور که خودشون هم گفتن مثل گاو شیرده شیرشون رو میدوشن، وقتی که دیگه شیر نداشتن ذبحشون میکنن.
بررسی اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با تحلیلگران.
به نظر میاد که مشمول نوعی نگاه خاصی که آقای خامنه‌ای در تمام این سالها دنبال کرده. خودش هم خب گهگاه گفته که من انقلابیم، دیپلمات نیستم.
هر آنچه موضوع انتقاد آیت الله خامنه‌ای است یا مشابه اون در ایران انجام میشه یا حتی بدترش.
آغاز مرحله نهایی عملیات آزادسازی موصل به گفته ارتش عراق و شب پایانی فستیوال بین المللی فیلم کن، نخل طلایی 70 دوره از آن کدام فیلم خواهد شد، با گزارشگر اعزامی رادیو فردا در کن گفتگو خواهیم کرد. مجله شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با سفیه خواندن حاکمان عربستان سعودی اظهار داشته است که آنها فکر می‌کنند به گفته وی با دادن پول و کمک کردن می‌توانند صمیمیت به توصیف وی دشمنان اسلام را جلب کنند. رهبر جمهوری اسلامی که روز شنبه به مناسبت شروع ماه رمضان صحبت می کرد با اشاره به مشکلات و گرفتاری های دنیای امروز اظهار داشت که به توصیف وی افراد نالایق سرنوشت بعضی ممالک اسلامی یا مسلمان چون عربستان را در دست گرفتند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می دهد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 6 خرداد به مناسبت آغاز ماه رمضان به نحو بی‌سابقه‌ای به رهبران کشورهای عرب حمله کرد و با پست و نالایق خواندن رهبران عربستان سعودی گفت آنها فکر می‌کنند با دادن پول و کمک کردن می‌توانند صمیمیت به باور وی دشمنان اسلام را جلب کنند.
در دنیای اسلام یه عده انسان‌های بی‌ارزش، نالایق و پس سرنوشت برخی از جوامع اسلامی رو در دست گرفتن، مثل همین دولت‌هایی که مشاهده می‌کنه، سعودی و امثال اینها.
حبیب حسینی فرد کارشناس روابط بین الملل در آلمان هم به رادیو فردا میگوید حملات بی سابقه رهبر جمهوری اسلامی دست کم تلاش های دولت روحانی برای دستیابی به آرامش در منطقه و در روابط با همسایگان را به گونه ای خونسا میکند.
اظهارات آقای خامنه‌ای میشه گفت که چیز اقتدار ساکن و تازه‌ای نیست، ادامه همون نوع نگاه و بحثایی که قبلا هم داشته. سخنرانی آقای خامنه‌ای تحت عنوان که رهبران عربستان به شجره خبیثه ملعونه رسول الله منتسب کرد، یه همچین صفاتی بهشون داد. در همین سخنرانی هم عمدتاً صحبت از نالایق و پست و کلمات از این دست که کلاً در اصطلاح آداب دیپلماتیک و مناسبات میان کشورها کمتر رایجه این نوع سخن و حرف و الفاظ رو کار بردن، و اینی که کل جوامع اسلامی رو دچار فساد بدونه، کل ایران و خود خب رهبری ایران رو از این صفات مبرا بدونه، همه اینها به نظر میاد که مشمول نوعی نگاه خاصی که آقای خامنه‌ای در تمام این سالها دنبال کرده. خودش هم خب گهگاه گفته که من انقلابیم، دیپلمات نیستم. و خب جالبش اینه که در همین سخنرانی هم به روحانی و مثلا دولت به طور غیر مستقیم میگه که شما هم باید اون شیوه من رو پیشه بکنید، صراحت داشته باشید. منظورش همینه که همین الفاظ و کلمات رو در مورد رهبران و دستگاه‌های رهبری کشورهای دیگه به کار ببرید، و میگه این نیست که اگر اینها رو استفاده بکنید نتونید با جهان رابطه داشته باشید. و اینها همه کار رو زار میکنه برای دستگاه اجرایی کشور، دستگاه دیپلماسی کشور، که بتونن اون سیاست تنش زدایی رو که میخوان دنبال بکنن و در منطقه به طرف ایجاد یک گفتمان مسالمت آمیز و تنش زدایی پیش برند و حتی شکاف بندازن بین کشورهای خلیج فارس.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود با گمراه و ناامن خواندن اوضاع جهان بار دیگر اسلام مورد نظر خود را راه رستگاری بشریت خواند و گفت
همه جا جنگ، همه جا ناامنی، همه جا ترس، همه جا گمراهی، همه جا دوری دلها از یکدیگر، خانواده ها متلاشی، اختلاف طبقاتی، فاحش، به خاطر این است که سوالات زندگی درست جواب داده نشده. جوامع بشری امروز متاسفانه دچار یک چنین زلالت و گمراهی هستند. صراط مستقیم یعنی اون راهی که این آفتها، این مشکلات درش وجود نداره. این هدایت در قرآنه.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، گفته‌های آقای خامنه‌ای پیرامون اوضاع جهان و کشورهای عربی را نتیجه گرفتاری وی در هزار تویی از استانداردهای دوگانه ارزیابی می‌کند.
اگر بی‌طرفانه نگاه کنیم، هر آنچه که موضوع انتقاد آیت الله خامنه‌ای است یا مشابه اون در ایران انجام میشه یا حتی بدترش، از حصر خانگی شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین انتقاد می‌کنند. خب رهبران جنبش سبز 7 ساله که در حصر خانگی هستند، میگویند که عرب در جهان اسلام اختلاف ایجاد می‌کنند. به گفته دوست و دشمن، ایران بزرگترین عامل اختلاف در منطقه هست. ناراضی هستند که چرا حقوق اقلیت شیعیان در جهان اسلام نقض میشه، که البته نقض میشه، اما حقوق اهل تسنن در ایران به وضوح نقض میشه. شکایت میکنند که عرب پول نفت و ثروت ملی کشورشون رو در داخل کشورهاشون هزینه نمیکنند، در خارج هزینه میکنند. خب هزینه های ایران از حزب الله لبنان تا حماس، یمن، عراق، در شاخ آفریقا روشن هست. میگویند عرب به رأی مردم تمکین نمیکنند. حدود 2 دهه از جنبش دوم خرداد میگذره. اصلاح طلبان هنوز همونجا هستند که 20 سال پیش بودند. از فساد مالی در کشورهای حاشیه خلیج فارس میگویند که البته فاسد هست. اما خود مقامات ایرانی میگویند ایران دچار فساد ساختاری شده و قصه الهازا. من فکر میکنم این حرفهای متناقض، این خود را محور جهان پنداشتن، این چشم رو بستن بر روی واقعیات، به هر چیزی کمک میکنه جز حل مشکلات جدی ایران و جهان اسلام در شرایط فعلی.
آقای خامنه‌ای همچنین در مورد سوء استفاده از درآمدهای نفتی توسط دولت‌های کشورهای نفتخیز گفت:
این پولایی که اینا دارن دو توی حساب‌های بانکیشون متراکم شده و این ثروت های افسانه ای، اینا مال کیه؟ اینا از کجا آمده؟ اینا ارث پدری که نیست. اینا پول نفته، پول معادن زیرزمینی است، پول ثروت های ملی است. به جای اینکه صرف بهبود زندگی مردم بشه، میره تو حساب های اینها، متراکم میشه، ازش استفاده شخصی و خصوصی میکنن.
حدود 2 سال است که مناسبات تهران و ریاض در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور در ایران متشنج شده است. دو کشور یکدیگر را به دخالت در امور عراق، سوریه و یمن متهم می‌کنند، اتهامی که هر دو طرف رد می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در سفر خود به عربستان روز 31 اردیبهشت در گفتگو با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و در سخنرانی خود در نشست سران 40 کشور اسلامی در ریاض هنگام گشایش یک مرکز مبارزه با تروریسم، ایران را آموزش دهنده گروه‌های تروریستی و انتشار دهنده ویرانی و هرج و مرج در منطقه توصیف کرد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. در ایران همچنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است روز چهارشنبه اعضای هیئت رئیسی مجلس را برای 1 سال دیگر برگزینند. هانا کاویانی.
هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سالی 1 بار برگزیده می شود. حال روز 10 خرداد بار دیگر مشخص خواهد شد که 12 عضو این هیئت چه کسانی خواهند بود. اما چند روزی است که مناقشات سیاسی بر سر کرسی ها شدت گرفته است. روایت نمایندگان هر کدام از فراکسیون ها از شرایط مذاکرات متفاوت است. از جمله کاظم جلالی رئیس فراکسیون مستقلین ولایی شرایط مذاکرات را اینگونه توضیح می‌دهد که اگرچه اصولگرایان خواستار ترکیب 6 تن از اصلاح طلبان و 6 تن از اصولگرایان هستند، اما اصلاح طلبان فراکسیون امید می‌خواهند رئیس و نواب او ثابت باشند، 1 تن از فراکسیون زنان، 1 تن از فراکسیون اهل تسنن انتخاب شوند و از 7 کرسی باقی مانده 4 کرسی سهم فراکسیون امید و 3 کرسی سهم اصولگرایان شود، که با این حساب به گفته آقای جلالی به غیر از کرسی ریاست 8 تن از فراکسیون امید و 3 تن از اصولگرایان خواهند بود. در چنین فضایی فراکسیون امید تهدید کرده که در صورت که کف مطالبات آنها تامین نشود، مسعود پزشکیان از این فراکسیون که هم اکنون نایب رئیس اول مجلس است را کاندیدای ریاست مجلس معرفی کند. اما حمیدرضا فولادگر نماینده اصولگرای مجلس گفته آقای پزشکیان قصد کاندیداتوری برای ریاست ندارد. احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان که پیشتر خبرنگار پارلمانی هم بوده، موضوع مطرح شده درباره آقای پزشکیان را بیشتر یک نوع تهدید می‌داند تا تصمیم.
بیشتر میتونه در واقع یک نوع تهدید باشه که حامیان آقای لاریجانی رو تحریک بکنن که به فکر اقدام مستقل نباشن، با فراکسیون امید ائتلاف بکنن، چرا که ساختار رأی‌گیری هیئت رئیسه مجلس معمولا به شکلی هست که اگر کسی نامزد ریاست بشه دیگه نامزد نایب رئیسی نمیتونه بشه و به این ترتیب اگر آقای پزشکیان نامزد ریاست بشن عملا ممکنه که نایب رئیسی رو هم از دست بدن. به این ترتیب اگر فراکسیون امید با حامیان آقای لاریجانی وارد درگیری بشه ممکنه که حتی کرسی‌های نایب رئیسی را هم از دست بدن.
دیگر کرسی حساس نایب رئیسی در سال گذشته متعلق به علی مطهری بوده که اگرچه با عنوان مستقل و نه اصلاح طلب این کرسی را در اختیار گرفته اما از اعضای فراکسیون امید به حساب می آید. در روزهای اخیر اخبار متناقضی درباره آینده نایب رئیسی علی مطهری گزارش شده است. از یک سو نمایندگانی از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب میگویند برنامه‌ای برای حذف علی مطهری وجود ندارد. از سوی دیگر برخی نمایندگان تعدادی از وزرای دولت حسن روحانی را به اعمال نفوذ در انتخابات هیئت رئیسه متهم کردند که از جمله محمود واعظی وزیر ارتباطات این خبر را تکذیب کرده است. علی مطهری 60 ساله و فرزند مرتضی مطهری یکی از خبرسازترین نماینده‌های مجلس شورای اسلامی است که تاکنون 3 دوره در این مجلس حاضر بوده است. نماینده‌ای که مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان معتقد است عناصری در هر دو جناح سیاسی ایران تمایل به خاموش کردن صدایش دارند.
علی مطهری متعلق به قبیله ای از سیاستمداران هست که سیاستمداران حرفه‌ای در هر دو جناح کشور، چه اصولگرا چه اصلاح طلب، میانه خوبی با اونها ندارند. چیزی که به نظرش حقیقت هست رو میگه ولی اینکه به ضرر اصلاح طلبان باشه. یه جورایی صدای وجدان بیدار آدم هاست. توی 4 سال گذشته بلندترین صدای منتقدین بوده. اگر مطهری و مواضع شجاعانش نبود، مثل ماجرای آقای منتظری، حصر خانگی آقای موسوی و کروبی رو تبدیل به تابو کرده بودن. الان هیچ کس در داخل جرأت نداشت درباره اون حرف بزنه. تابوهای زیادی رو شکسته، از جمله تابوی انتقاد از رهبری رو. در این حال انتقادات صریحی هم از دولت کرده و محافظه‌کاری‌ها و سستی‌های دولت آقای روحانی. حذف امثال آقای مطهری هم رؤیای اصولگرایان تندرو هست، هم یک هدیه به شخص آیت الله خامنه‌ای و هم به نفع جریانی از دولت روحانی است که ترجیح میده مسائلی مثل حذف خانگی، بازداشت روزنامه‌نگاران، نقض حقوق شهروندی خیلی برجسته نشه و بتونه با آرامش صدارت بکنه. در واقع حذف آقای مطهری کلبه سیاست ورزی و منافع سیاسی بر صدای وجدان آدم هاست.
نمایندگان فراکسیون امید از روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ها میگویند بر سر علی مطهری معامله نخواهند کرد و او از جمله خطوط قرمز این فراکسیون است. خرداد سال گذشته در رأی‌گیری انتخابات هیئت رئیسه دهمین مجلس شورای اسلامی علی مطهری با 133 رأی به عنوان نایب رئیس دوم مجلس دهم برگزیده شد. از همین رو هم احسان مهرابی میگوید حمایت فراکسیون امید به تنهایی برای انتخاب مجدد آقای مطهری کافی نخواهد بود.
آقای مطهری در سال گذشته تنها با 10 رأی بیشتر از حمیدرضا حاجی بابایی که نامزد گروه نزدیک به جبهه پایداری در مجلس بود تونست وارد هیئت رئیسه مجلس بشه و عملا اگر به نوعی فراکسیون امید نتونه آرا را مانند سال گذشته سازماندهی بکنه احتمال حذف آقای مطهری وجود داره. برای همین هست که به نوعی هم اعضای این فراکسیون درباره حذف آقای مطهری هشدار میدن، همین که از اون طرف فراکسیون مستقلین به نوعی احساس میکنه که باید یک نوع سهم‌خواهی رو بکنه.
در جناح روبروی فراکسیون امید نمایندگانی چون کاظم جلالی میگویند اخبار پیرامون تلاش برای کنار گذاشتن علی مطهری فضا سازی است و به گفته او مذاکره ادامه دارد و احتمال جمع‌بندی های جدید هنوز وجود دارد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ارتش عراق میگوید مرحله پایانی عملیات آزادسازی موصل را آغاز کرده است. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه روی خط است. آقای جزایری، روند عملیات چگونه است؟
برای خمسفور روند عملیات بسیار کند است، اینطور که مقام های عراق میگن. این بخش از شهر موصل که همچنان در تصرف گروه حکومت اسلامی یا همون داعش مونده بخشی هست که بسیار تراکم سکانی داره، تراکم ساختمانی داره، کوچه های متعددی در این بخش هست. این بخش در حقیقت مرکز بخش قدیمی شهر موصل هست. نیروهای عراقی مدت‌ها پیش این بخش رو محاصره کردن. البته یک طرف این بخش به رود دجله میخوره، اما نتونستن واردش بشن به خاطر اینکه دشوار هست با توجه به نوع مقاومتی که دارن میبینن نیروهای عراقی و همچنین پر ازدحام بودن منطقه و تعداد زیاد و پر پیچ و خم کوچه هایی که در این منطقه وجود داره. اینطور که سرلشکر مهندس سعدی، فرمانده لشکر دوم عملیات ویژه نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق اعلام کردن، در دو روزی که گذشت، دیروز و امروز، نیروهاش تونستن نیمی از محله اسلحه رو به کنترل خودشون در بیارن، به غیر از مسجدی که معروف هست در موصل بعد از این که ابوبکر بغدادی رهبر داعش در اون خلافت خودش رو اعلام کرد، و سه محله اطراف اون در حقیقت نیمی از یک محله رو تونستن تا الان نیروهای عراقی به دست بگیرن. سرلشکر مهندس سعدی میگه نمیتونیم سقفی زمانبندی برای پایان عملیات اعلام کنیم، اما ابراز امیدواری کرد که در آینده بسیار نزدیک آزادسازی تمام موصل از طرف گروه داعش اعلام بشه.
حکایاتی از نحوه مقابله شبه نظامی های داعش با نیروهای عراقی و فرار برخی از اونها منتشر شده، از جزئیاتش بگو ایلیا.
در حقیقت شبه نظامیان داعش از روش های معمول هم استفاده میکنن، هم از روش های غیر معمول. روش های معمولشون بکتاش استفاده از خودروهای بمبگذاری شده هست و استفاده از تک تیراندازها. خودروهای بمبگذاری شده و تک تیراندازها آنچنان زیاد هستند در این بخش از شهر که واقعا نیروهای عراقی براشون دشوار حرکت سریع. اما یک مسئله اضافه شده، مسئله ای که مقام های امنیت عراقی اون رو تأیید کردن، و اون استفاده از زنان در جنگ هست. برای اولین بار زنانی دارن دیده میشن در خطوط مقدم نبرد که اسلحه به دست دارن و علیه نیروهای عراقی در حال نبرد هستن. مسئله فرار هم هست. بعضی از شبه نظامی داعش چهره خودشون رو تغییر دادن، لباسهای معمول خودشون رو که در عراق به لباس افغانی شهرت داره دیگه نمی پوشن، و در میان غیر نظامیانی که دارن فرار میکنن، در حقیقت پناهجویان، سعی میکنن از شهر خارج بشن. همه اونها رو نیروهای عراقی نمیتونن شناسایی کنن. بعضیا در گزارش های اطلاعاتی که قبلا در اختیار دارن اسمشون هست، و بعضیا حتی تونستن به خارج از عراق فرار کنن.
به غیر نظامیان اشاره کردی، وضعیت غیر نظامیان همواره نگران کننده بوده. این غیر نظامیانی که باقی موندن در مناطق الان وضعیتشون چگونه است؟
وضعیتشون حتی گزارش های که رسیده بکتاش اسفبارتر از گزارش های گذشته هست. اول اینکه شبه نظام داعش درهای خونه ها رو در این بخش از شهر جوشکاری میکنن تا مانع از خروج و فرار غیر نظامیان بشن. اگر ببینن کسی تونسته از خونش بیاد بیرون، اون رو تیرباران میکنن. از اینها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن شبه نظامیان داعش، و همچنین اینها قضا ندارن، به طوری که مشاهده شده اینا که فهم میکنن، میگن از برگ درختان سعی میکنن استفاده بکنن برای خوردن غذا، و همه روزه یا در اثر جنگ یا در اثر گرسنگی دارن میمیرن. علاوه بر همه اینها، شبه نظام داعش در بعضی از خونه ها، در داخل خونه هایی که سکنه توشون هست، خودروهای بمبگذاری شده میذارن تا اگر نیروهای عراقی پیشروی کردن و برای پاکسازی خونه ها وارد اونها بشن، این خودروها منفجر بشن که از میان خود غیر نظامیانی که ساکن خونه هستن قربانی میگیرن.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا بود در خاورمیانه، و اینک پیام های شما را میشنویم.
جناب آقای خامنه ای، شما که رهبر یک کشوری هستید، آیا جایز است به رهبران کشورهای دیگر تو میکنید این همچنین توهین های زشت و ناپسندی؟
جمهوری اسلامی واقعا یه غده سرطانیه، فقط مردم رو دارن فریب میدن.
خب شب پایانی فستیوال بین المللی فیلم کن هست، اونم 70مین دورش. یک راست میریم به کن، جایی که گزارشگر اعزامی رادیو فردا بابک غفوری آذر اونجاست. آقای غفوری آذر، جوایز دارن اعطا میشن، چه خبرهایی در دست هست از برندگان؟
درست همین الان که ما با هم داریم صحبت میکنیم، مراسم اختتامیه 70مین دوره جشنواره فیلم کن با مجریگری مونیکا بلوچی، بازیگر شناخته شده ایتالیایی، در حال برگزاری است. تا کنون تقریبا نیمی از جوایز اهدا شده، از جمله جوایز مهمی که داده شده جایزه ویژه داوران هست که به فیلم بیعشق ساخته آندری زویاگنسف از روسیه رسیده، فیلمی که از مدعیان اصلی دریافت نخل طلا بود، هرچند هنوز مشخص نیست شاید این فیلم بتونه نخل طلا هم بگیره. اتفاقی که ممکن برای ما علاقه‌مندان سینمای ایران و در مجموع برای ایرانیان قابل توجه بود، شانس دریافت سومین جایزه از جشنواره فیلم کن بود برای بخش بهترین فیلم کوتاه که ایران یک نماینده داشت. اما چند دقیقه پیش برنده این بخش اعلام شد در بخش بهترین فیلم کوتاه و یک فیلم چینی موفق شد که جایزه بهترین فیلم این بخش و نخل طلایی این بخش رو بگیره. به این ترتیب سینما ایران از دستیابی به سومین جایزه‌اش در این دوره جشنواره فیلم کن باز موند، هرچند خیلی امیدها هم زیاد بود برای اینکه فیلم وقت نهار که ساخته علیرضا قاسمی و در این بخش حضور داشت بتونه به جایزه ای برسه. بازتاب‌های نمایشش بسیار مثبت بود، اما به هر صورت سینما ایران در مجموع این دوره رو داره با دو جایزه به پایان می‌بره. همکنون هم جایزه بهترین بازیگر مرد اعلام شد که به یواخیم فونیکس، بازیگر شناخته شده آمریکایی رسید که در فیلم هرگز واقعا اینجا نبودی ساخته لین رمزی، فیلمساز بریتانیایی، بازی کرده بود. جایزه بهترین بازیگر زن هم به بازیگر آلمانی دایان کورگر رسید که در فیلم بسیار محبوب و موفق فاتح هاکین در محو شدگی که دو روز پیش هم در جشنواره کن جزو فیلم‌های آخری بود که به نمایش درآمد بازی کرده بود. و تا کنون در مجموع 4 فیلم تونستن جایزه بگیرن که سهم فیلم بریتانیایی هرگز واقعا اینجا نبودی 2 جایزه بوده. میتونیم بگیم که تا کنون شب این فیلم بوده. بعد دید که به جایزه‌های مهمی مثل کارگردانی و نخل طلا وقتی برسیم نهایتاً چه فیلمی این جایزه رو می‌گیره.
از دست کم 3 فیلمی که نام برده شده که بخت بالایی دارن، یکی همین هرگز واقعا اینجا نبودی و دیگری تپش، 120 تپش در دقیقه هست که همچنین البته فیلم بی عشق هم در زمره دارندگان بخت بردن نخل طلایی گزارش شدن، برآورد شدن تمثیلی از روسیه پوتین. امکانش به نظر میرسه که کدوم یکی از اینها بتونن نخل طلایی 70مین دوره رو از آن خودشون بکنن؟ هنوز که مشخص نیست.
فیلم بیش که اشاره کردین شما تاکنون 1 جایزه رو گرفته، یکی از بهترین نمایش‌ها رو در جشنواره داشت، بسیاری از منتقدان ازش استقبال کردن در از همون روز اول که در روز دوم جشنواره به نمایش درآمد، تاکنون در صدر فهرست نظرخواهی از منتقدان قرار داشت، تاکنون هم تونسته جایزه ویژه داوران رو بگیره. ولی معمولا سنت جشنواره فیلم کن به نحوی است که جایزه ویژه داوران به فیلمی اهدا میشه که معمولا هیئت داوران قصد ندارن به نخل طلا رو بهش بدن و وقتی در رده بعدی میرسه به این فیلم جایزه میدن. به نظر میرسه که شانس این فیلم کم شده. فیلم هرگز واقعا اینجا نبودی که 2 جایزه تا حال گرفته و اگر بتونه 1 جایزه دیگر که اونم نخل طلا بگیره خیلی فیلم موفقی خواهد شد. فیلمی هم که شما نام بردی 120 ضربان در دقیقه، فیلم فرانسوی 120 ضربان در دقیقه، از جمله فیلم‌های محبوب امسال جشنواره فیلم کن بود به ویژه نزد منتقدان فرانسوی. تا کنون در مراسم اختتامیه هنوز به جایزه نرسیده، باید ببینیم که تا چند دقیقه دیگر که نهایتاً تا 10 دقیقه دیگر که جوایز اعلام میشه آیا به جایزه خواهد رسید یا نه. به نظر میرسه که فیلم فاتح هاکین هم از فیلم‌های قابل توجه مورد توجه داوران بوده. الان هم که با هم دیگه صحبت میکنیم خانم سوفیا کاپولا، بازیگر کارگردان شناخته شده آمریکایی که امسال در جشنواره حاضر بود، موفق شد که جایزه بهترین کارگردانی رو بگیره. به این ترتیب این فیلم هم به 1 جایزه میرسه. و همه نگاه ها میره برای نخل طلا که شاید میشایل هانکه بخواد بگیره که تا به حال بهش هیچ جایزه ای در مراسم نگرفته، احتمالا نخل طلا شاید برای اون کنار گذاشته شده. لحظات حساسیه در مجموع در مراسم اختتامی جشنواره که اگر نرسیم در این بخش و این مجله نتایج نهایی رو اعلام بکنیم
که ظاهراً هم نمیرسیم چون ثانیه های پایانی هستیم. بابک غفوری آذر گزارشگر اعزامی رادیو فردا بود به فستیوال بین المللی کن. در بخش های آتی با شما خواهیم بود با تازه ترین گزارش ها.